بد ګړي. نو تر ټولو نمتو وینای هم په دې حق لده.
سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. اداره سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار روز چهارشنبه آخرین گزارش خود را منتشر کرده، گفته که به این سلسله نقطه پایان می‌گذارد. در این گزارش گفته شده که آمریکا در مدت 20 سال حضور خود در افغانستان 144.7 میلیارد دلار را صرف بازسازی و 763 میلیارد دلار را صرف جنگ و امنیت کرده. سیگار در گزارش اخیر خود گفته که از سال 2009 میلادی تا اکنون حدود 900 ارزیابی تفتیش و تحقیقات مرتبط به کمک‌های آمریکا در افغانستان را انجام داده. به گفته سیگار، آمریکا برای یک افغانستان دموکراتیک و باثبات هزینه کرد، اما به گفته آن مدیریت آن ضعیف بود و این مصارف مملو از حیف و میل و فساد بوده است. سیگار گفته که در نتیجه تحقیقات توانسته بیش از 2.5 میلیارد دلار کمک‌های آمریکا را صرفه‌جویی و مصارف مشکوک به ارزش 541 میلیون دلار را شناسایی کند. بر اساس گزارش سیگار، ایالات متحده آمریکا پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان 3.5 میلیارد دلار کمک‌های بشردوستانه با افغانستان کرده. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در اوایل سال 2025 میلادی کمک‌های این کشور با افغانستان را قطع کرد. ملا محمد حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت طالبان اعتبارنامه مردیف علی القاشوتی سفیر جدید قطر در کابل را پذیرفت. رسانه‌های داخلی افغانستان و وزارت امور خارجه قطر روز چهارشنبه نیز از مراسم پذیرش اعتبارنامه سفیر جدید قطر در کابل خبر دادند. قطر در سالهای اخیر نقش مهم در امور سیاسی افغانستان داشته، اخیراً میزبان مذاکرات صلح میان افغانستان و پاکستان بود و توافقنامه آمریکا و طالبان نیز در سال 2020 میلادی در شهر دوحه پایتخت قطر امضا شد. بر اساس گزارش‌ها، ملا محمد حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت طالبان گفته که با تعیین سفیر جدید قطر، فصل تازه‌ای در روابط سیاسی میان افغانستان و قطر باز خواهد شد. در پی حملات اخیر اسرائیل در نوار غزه از کشته شدن 5 تن خبر داده شده است. خبرگزاری دی پی ای جرمنی از قول اداره دفاع ملکی تحت کنترل حماس گزارش داده که روز چهارشنبه 5 فلسطینی در نتیجه حملات هوایی اردوی اسرائیل در نوار غزه کشته شدند و یک خیمه در شهرک خان یونس که گفته می شود بیجا شدگان در آنجا پناه گرفته بودند هدف قرار گرفته. حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده، اما اردوی اسرائیل گفته که در این حمله یک عضو حماس را هدف قرار داده و این گروه شبه نظامی فلسطینی را متهم کرده که پیش از این بر عساکر اسرائیلی حمله کرده و توافق آتش بس را نقض کرده. از آغاز آتش بس در غزه در 10 اکتبر رویدادهای مکرر رخ داده که منجر به مرگ در نوار غزه شده. از آن زمان به بعد عساکر اسرائیلی نیز کشته شدند. به گفته یک مقام آمریکایی، استیو ویتکاف فرستاده ویژه دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا و جارد کوشنر داماد او امروز با رستم عمروف مذاکره کننده ارشد اوکراینی در فلوریدا دیدار خواهند کرد. این مقام آمریکایی به شرط عدم افشای نامش با خبرگزاری فرانس پرس صحبت کردند. فرستادگان رئیس جمهور ترامپ به تازگی از مسکو بازگشتند، جایی که دیدار طولانی آنها با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مورد پایان دادن به جنگ در اوکراین به نتیجه نرسید. پس از این نشست، یوری اوشاکوف مشاور امور خارجی پوتین در یک نشست خبری در کرملین گفت که صلح هنوز نزدیک نشده اما دور هم نیست. روسیه دسترسی به رابلوکس پلتفرم بازی کودکان آمریکایی را مسدود کرد و آن را به پخش مطالب افراطی متهم کرده. بر اساس خبرگزاری رویترز، روس کام نادزور سازمان نظارت بر ارتباطات روسیه که سابقه طولانی در محدود کردن دسترسی به رسانه‌ها و پلتفرم‌های تکنولوژی غربی دارد، روز چهارشنبه با اعلام این اقدام گفت که رابلوکس پر از محتوای نامناسب است که می‌تواند بر رشد معنوی و اخلاقی کودکان تأثیر من منفی بگذارند. سخنگوی رابلوکس در ایمیل رویترز گفته که به قوانین و مقررات محلی در کشورهایی که در آنها فعالیت میکند احترام میگذارد و معتقد است که فضای مثبت را برای آموزش، خلاقیت و ارتباط معنیدار برای همه فراهم میکند. رابلوکس که به طور متوسط 151.5 میلیون کاربر فعال روزانه در ربع سوم امسال داشته توسط چندین کشور از جمله عراق و ترکیه به دلیل نگرانی در مورد استفاده شکارچیان از این پلتفرم برای سوء استفاده از کودکان ممنوع شده است.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوندی که جهان را آفرید و به انسان قدرت اندیشه و درک داد. سلام و درود بر شما شاگردان عزیز. من شکوفه زمانی، استاد تاریخ شما، امروز در این جلسه قرار هست به نخستین درس از تاریخ صنف هفتم بپردازیم. تاریخ چراغی هست که مسیر پرپیچ و خم زندگی را برای من روشن می کند. اگر امروز بدانیم که نیاکان ما چگونه زیستند، چه تصورهایی داشتند و چه اشتباهاتی کردند، می توانیم آینده بهتر برای خود و نسلهای بعدی بسازیم. بیایید سفری آغاز کنیم که ما را به عمق زمان خواهد برد. با ما باشید تا به دنیای پر رمز و راز قدیم قدم بگذاریم و نخستین صفحه این کتاب بزرگ را ورق بزنید. فصل اول، درس اول، موضوع درس، مبادی تاریخ که شامل صفحات 3 الی 6 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، در ابتدا اهداف درس امروز یادآوری میکنیم. شما در پایان این درس با مفهوم تاریخ و اهمیت آن در زندگی آشنا خواهید شد. خواهید آموخت که چرا تاریخ به دو بخش مهم تقسیم شده است، منابعی که تاریخ نگاران برای ثبت وقایع از آنها استفاده میکنند برایتان آشکار خواهد شد، و در نهایت به این درک خواهید رسید که تاریخ چگونه آینده را شکل می دهد. خب شاگردان عزیز، از آنجا که این نخستین جلسه تاریخ هسته، یعنی اولین جلسه این مضمون تاریخ صنف هفتم هسته، نیازی به مرور مطالب قبلی نداریم، اما می توانیم به یک سوال فکر کنیم. چرا گذشته برای ما مهم است؟ آیا انسان می تواند بدون آگاهی از گذشته آینده را بسازد؟ درس جدید، تاریخ چیست و فواید دانستن تاریخ چیست؟ خب شاگردان عزیز، آورده تاریخ چیست و فواید دانستن تاریخ چیست؟ گفته میتونیم که تاریخ مطالعه و ثبت رویدادهای گذشته هست. اما معنای آن بسیار فراتر از این تعریف ساده است. تصور کنید که هیچ کس نمیدانست چه کسانی اهرام مصر را ساختند یا چرا امپراتوری روم سقوط کرده است. بدون تاریخ انسان‌ها همانند فردی است که در تاریکی قدم می‌زند، نمی‌داند از کجا آمده و نمی‌داند به کجا خواهد رفت. تاریخ آینه گذشته و درس حال هست. تاریخ آینه است، آینه گذشته و درس حال هست. بیا گفته می‌تونیم که تاریخ آینه است که گذشته به ما نشان می‌دهد. از این طریق می توانیم بفهمیم که چگونه انسان ها از شکارچیان ساده به سازندگان تمدن های بزرگ تبدیل شده. تاریخ علمی است که واقعیات و حادثات گذشته در قید زمان و مکان معین بیان می کند. خب فواید دانستن تاریخ چیست؟ فواید دانستن تاریخ چیست؟ تاریخ فقط برای دانستن اتفاقات نیست، بلکه برای ما کمک می کند تا از اشتباهات گذشته درس بگیریم. مثلا در تاریخ میبینیم که تعصبات مذهبی یا قومی چگونه به جنگ ها و نابودی ملت ها روبرو میشه. با فهم این وقایع ما میتونیم تلاش کنیم که چنین اشتباهاتی دوباره رخ ندهد. الگو گرفتن از موفقیت ها. ماجرای رهبری مانند صلاح الدین ایوبی یا دانشمندان مانند ابن سینا به ما نشان میده که چگونه میتوانیم با دانش و تبدیل اثرات بزرگی بر جامعه گذاریم. شکلگیری هویت. مطالعه تاریخ کشور و فرهنگ خود باعث میشه که بدانیم که به چه میراث بزرگی تعلق داریم و چقدر وظیفه داریم که آن را حفظ کنیم. پس اینا فواید دانستن تاریخ هست. خب شاگردان عزیز، مورخان تاریخ بشر به دو بخش بزرگ تقسیم کردن. یک، دوره ما قبل تاریخ، دو دوره تاریخی. خب حالا میایم سراغ گزینه اول، دوره ما قبل تاریخ. این دوره زمانی هست که انسان‌ها هنوز به خط و نوشتار دست نیافته بودند. اطلاعات ما از این دوران از ابزار سنگی، غارها و بقایای باستان شناسی به دست آمده است. در این دوره انسان‌ها شکارچی بودند و به مرور کشاورزی را آموختند. اختراع آتش، ابزارسازی و شکل‌گیری نخستین اجتماعات از رویدادهای مهم این دوران هست. دوره تاریخی گفته میتونیم که این دوره زمانی آغاز شد که انسان‌ها توانستند وقایع را با استفاده از نوشتار ثبت کنند. یعنی دوره ما قبل از پیدایش انسان‌ها الا مدنیت به وجود آمدن خط. و دوره تاریخی از کجا هسته؟ از پیشرفت انسان‌ها به طرف مدنیت. پس گفته میتونه دوره تاریخی از زمانی آغاز میشه که انسان‌ها توانستن و قایر با استفاده از نوشتار چکار کنن؟ ثبت کنن. ظهور خط در تمدن‌های سومری، مصری و چینی آغازگر این دوران بوده. از اینجا به بعد تاریخ نگاری امکان پذیر شد و ما توانستیم درباره پادشاهان، جنگ‌ها و دستاوردهای تمدنی بیشتر بدانیم. خب گفته میتونیم که تاریخ نگاران برای ثبت و تحلیل گذشته از دور منبع استفاده میکنن. تاریخ نگاران یا مورخین برای نوشتن تاریخ از چند منبع استفاده میکنن؟ از دو منبع. یک، منابع تحریری و خطی. دو، آثار و آبادات تاریخی. منابع تحریری و خطی، اینا اسناد خطی هستن که در آرشیف ملی یک مملکت نگهداری میشن. اسناد خطی هستند که در آرشیف ملی یک مملکت نگهداری می شوند و انواع خطها هستند که در هر دوره تاریخی استفاده می شه. به طور مثال خط میخی، خط سانسکریت و غیره. پس گفته می تونیم که اسناد تحریری و خطی این منابع شامل نوشته‌ها، اسناد و کتاب‌هایی هستند که در دوره‌های مختلف نگاشته شدن یا نوشته شدن. مثلا میتونیم کتیبیه های سنگی در تمدن سومر یا نسخه های خطی ابن سینا بگیم که از مهمترین منابع هست که این اسناد در آرشیف های ملی یا موزه ها نگهداری میشود. آثار و آبادات تاریخی گفته میتونیم که آثار و آبادات تاریخی در موزیم ملی یک مملکت نگهداری میشود. در کجا نگهداری میشه؟ در موزیم ملی یک مملکت نگهداری میشه که توسط باستانشناسان حفریات یعنی کندنکاری، حفریات یا کندنکاری میشود. از او جمله میتونیم بوت بامیان، تخت رستم و غیره نام بگیریم. پس آثار و آبادات تاریخی چی بودن؟ شامل اشیای قیمتی، بناهای تاریخی و بقایای باستانشناسی هستن، مثل تخت جمشید یا تخت رستم، بوت بامیان یا حتی ظروف سفالی که اطلاعات زیادی درباره زندگی انسان‌ها به ما می‌دهد. خب شاگردان عزیز، رسیدیم به خلاصه درس. به صورت خلاصه درس جنبندی می‌کنیم. گفته می‌تونیم که با تعریف و اهمیت تاریخ ما در جلسه چکار شدیم؟ آشنا شدیم با تعریف تاریخ و اهمیت تاریخ و گفتیم که تاریخ علم است که گذشته چکار می‌کنه؟ بازگو می‌کنه و به ما درس‌های برای آینده می‌آموزد. و همچنان گفتیم این علم به دو دوره تقسیم شده که یک ما قبل تاریخ و دوره تاریخی هسته که ما یاد گرفتیم که منابع تحریری و آثار باستانی چگونه به مورخان کمک میکنه تا وقایع گذشته ثبت کنن. و همچنان گفتیم که تاریخ نه تنها هویت ما را شکل میدهد بلکه به ما میاموزد که چگونه آینده بهتری بسازه. خب این بود خلاصه ای از درس امروز ما. میریم سراغ فعالیت صنفی. ما سوالات میخوانم، شما میشه سوالات پاسخ بده. سوال اول، مورخین برای نوشتن تاریخ از کدام منابع استفاده میکنن؟ مورخین برای نوشتن تاریخ از کدام منابع استفاده میکنن؟ گزینه الف اسناد خطی، گزینه ب آثار و آبادات تاریخی و گزینه سی اسناد خطی و آبادات تاریخی. کدام گزینه درست است؟ بله، گزینه سی اسناد خطی و آبادات تاریخی. سوال دوم، تاریخ علمی است که واقعیت گذشته را در قید زمان و مکان بیان می‌کند. تاریخ علمی است که واقعیت گذشته در قید زمان و مکان بیان می‌کند. ما گزینه ها را می‌خوانم. سه گزینه ای هست. هر گزینه درست است. شما بگین که همان گزینه درست است. گزینه الف نامعین، گزینه ب معین و گزینه سی آینده. کدام گزینه درست است؟ آفرین. گزینه معین. تاریخ علم است که واقعیت گذشته در قید زمان و مکان بیان میکند. یعنی در کل تاریخ علم است که واقعیت گذشته در قید زمان و مکان معین بیان میکند. بسیار عالی، تشکر. خب کار خانگی دارین شاگردای عزیز. من سوالات رو میخوانم، میشه شما در دفترچه خود یادداشت کنید و بعد سوال پاسخ سه سوالات پیدا کنید. سوال اول، تاریخ تعریف میکنه، تاریخ را تعریف کنید. سوال دوم، مورخان تاریخ را به چند دوره تقسیم نموده اند؟ نام ببرید. مورخان تاریخ را به چند دوره تقسیم نموده اند؟ نام ببرید. سوال سوم، کدام منابع را مورخان برای تاریخ نویسی به کار می برند؟ کدام منابع را مورخان برای تاریخ نویسی به کار می برند؟ و سوال آخر، تفاوت آرشیف و موزیم را بگویید. تفاوت آرشیف و موزیمه؟ بگیم. یعنی فرق بین آرشیف و موزیم در چی هسته؟ ما خواندیم که در آرشیف چی نگهداری میشه و در موزیم چی نگهداری میشه. شما تنها تفاوت آرشیف و موزیم ذکر کنیم. خب این بود از درس امروز ما. خب در جلسه آینده یا در جلسه بعدی درباره دوره‌های قبل از تاریخ و تحولاتی که منجر به ظهور تمدن‌های اولیه شد بحث خواهیم کرد. پس آماده باشید تا مراحل اولیه شکلگیری جامعه بشرید بشناسید که شامل صفحات 7 الی 10 کتاب درسی شما میشه. پس شما این دو درس قبل از که ما وارد درس جلسه بعدی بشیم حتما مرور کنید. خب شاگردان عزیز، سپاس از همراهی شما عزیزان. ما گفتیم که تاریخ پله است که ما رو از گذشته به آینده میرساند و امیدوارم این درس به شما کمک کند تا با نگاهی تازه به دنیای اطراف خود بنگرید. تا دیدار بعدی، خدا یار و نگهدارتان.
درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام علیکم شنوندگان عزیز، وقت همه شما بخیر. امید که جور و صحت و سلامت باشید. به اولین جلسه از مضمون تاریخ سنف هشتم شما خوش آمد میگیم. در این جلسه قرار هست فصل اول، درس اول و موضوع درسی که بخوانیم راجع به ورود اسلام به افغانستان و اوضاع افغانستان در زمان امویها که شامل صفحات کتاب شما از صفحه 3 الی 8 کتاب میشه. خب شنوندگان عزیز، قبل از اینکه خواسته باشیم بریم سراغ درس جدید، اهداف درس یادآوری میکنیم. شما شاگردان عزیز در این درس با اوضاع عمومی افغانستان در آستانه ظهور اسلام و چگونگی انتشار دین اسلام در کشور آشنا میشیم. اولین بحثی که میخوانیم یا اولین عنوانی که از کتاب شما میخوانیم راجع به ورود دین اسلام به افغانستان هست. اوضاع افغانستان در هنگام ظهور اسلام میایم مورد مطالعه قرار میده. اوضاع افغانستان قبل از ظهور اسلام نابسامانه بود، حکومت قوی وجود نداشت. هر بخش از افغانستان توسط حکم رویان جداگانه اداره می گردید. همین دلیل نابسامانی میتونیم یکی از نبود یک حکومت مرکزی قوی بگیم، یعنی یک حکومت قوی یا یک حکومت واحدی وجود نداشت. یک از دلایل نابسامانی افغانستان همی بود، به خاطری که بسیاری از مناطق توسط حکومت‌های محلی اداره می‌شد که معمولاً به امپراتورهای بزرگتر وابسته یا تحت سلطه آنها بودند، که این حکومت‌های محلی اغلب ناپایدار و در حال تغییر بودند. فرض جمله می‌تونیم بگیم در شمال کشور ترکان و در جنوب هندوکش رتبیل شاهان فرمانروایی داشتند یا حکومت می‌کردند. از لحاظ اجتماعی و طبقاتی نیز مردم با مشکلات روبرو بودند. یعنی قبل از ظهور اسلام مردم از لحاظ اجتماعی و طبقاتی نیز با مشکلات روبرو بودند، پس تفاوت طبقات اجتماعی هم وجود داشته قبل از ظهور دین اسلام در افغانستان. از نظر دینی از ادیان یا از دینهای مختلف پیروی میکردند. به خصوص دین بودایی و زردشتی پیروان زیادی داشتند. در چنین اوضاع بود که مسلمانان به مرزهای افغانستان رسیدند. پیشروی مسلمانان به طرف افغانستان یا خراسان از زمان خلافت حضرت عمر رضی الله تعالی عنه آغاز گردید و سپس شهرها پی هم به دست مسلمانان افتاد. و پس از سال 41 هجری قمری این پیشروی ها شدت گرفت و شهرهای زیادی افغانستان یا خراسان به تصرف مسلمانان درآمد. اما گسترش کامل اسلام چه زمانی رخ داد؟ گسترش کامل اسلام زمانی رخ داد که از داخل افغانستان سفاریان سیستانی به حمایت و انتشار دین اسلام آغاز کردند. خب موضوع بعدی که میخوانیم راجع به اوضاع افغانستان در روزگار اموی ها هست. در ابتدا میخوانیم اموی ها مربوط به کدام خاندان میشن؟ اموی ها یکی از خاندان های قریش بودن. خود اموی ها از سال 41 هجری قمری خلافت اسلامی به دست آوردن و مدت 90 سال در جهان اسلام حکم روایی کردن. پس یاد گرفتین که اموی ها مربوط به کدام خاندان میشن؟ مربوط به خاندان قریش. مدت چند سال اینا در جهان اسلام حکومت کردن؟ مدت 90 سال. و عنوان بعدی که میخوانیم راجع به قیام یحیی بن زید هسته. خب شاگردای عزیز، مردم افغانستان از قیام‌های ضد اموی ها همیشه حمایت میکردن. چرا؟ به خاطر که از حکومتی که اموی ها در افغانستان داشتن اینا راضی نبودم، یعنی ناراض بودم، و همین خاطر همیشه از قیام‌هایی که ضد اموی ها برگزار میشد اینا حمایت میکردن، که یکی از همین قیام‌ها قیام یحیی بن زید هسته. که این در قیام یحیی بن زید در کجا صورت گرفت؟ در جوزجان صورت گرفت. یحیی از خانواده بنی هاشم بود که در سال 126 هجری قمری همراه با 120 نفر از یارانش چیکار میشه؟ کشته میشه. و تصویری که داخل کتاب خواهم که شما میبینیم مربوط به قلمرو مسلمانان در زمان اموی ها هسته. راجع به یکی از شخصیت‌های مهم می‌خوانیم، راجع به شخصیت ابو مسلم خراسانی. احتمالاً شما با شخصیت ابو مسلم خراسانی آشنا باشیم. عبدالرحمن ملقب به ابو مسلم یکی از شخصیت‌های مشهور خراسان بوده که در سال 100 هجری قمری در سفیدند جوزجان چیکار میشه؟ تولد میشه. و پس از شهادت یحیی بن زید رهبری قیام بر ضد اموی ها در دست میگیره. ما در سلاید قبل شاگردای عزیز خواندیم راجع به قیام یحیی بن زید. بعد از اینکه یحیی بن زید وفات میکنه، همه رهبری قیام هایی که بر ضد اموی ها صورت میگیره مسئولیتی به کی سپرده میشه؟ به ابو مسلم خراسانی. خود ابو مسلم در روز عید فطر سال 129 هجری قمری در سفیدنج پرچم اموی ها پایین میکنه و در عوض پرچم عباسی ها که به رنگ سیاه هست بلند میکنه. یعنی کسی که باعث میشه حکومت از اموی ها بگیره و باعث سقوط حکومت اموی ها بشه و انتقال حکومت به عباسی ها کی هست؟ ابو مسلم خراسانی. و در سال 632 هجری قمری اموی ها شکست داده میشه و خلافت رو به عباسی ها انتقال داده میشه. پس در کدام سال عموی ها شکست میخورن؟ در سال 132 هجری قمری. پس دقیقاً همین سالی که سقوط خلافت عموی ها حساب میشه، سال آغاز خلافت عباسی ها حساب میشه. یعنی در سالی که عموی ها سقوط میکنن، در همون سال عباسی ها چکار میشن؟ به خلافت میرسن یا به حکومت میرسن؟ تصویر داخل کتاب شما مربوط به قیام ابو مسلم هسته که با پرچم سیها در حال قیام هستن. اما منصور خلیفه عباسی چون از نفوس ابو مسلم در بین مردم در هراس بود، بعد از اینکه ابو مسلم خراسانی در بین مردم محبوب میشه، مشهور میشه، یکی از خلیفه های عباسی هست به نام منصور، خلیفه عباسی هست، تصمیم میگیره که ابو مسلم خراسانی چیکار کنه؟ به قتل برسانه، به خاطر اینکه از همون نفوذی که ابو مسلم در بین مردم شهرت داشته بود، در بین مردم انجام شده بود، همین باعث شد که منصور خلیفه عباسی ابو مسلم خراسانی در سال 137 هجری قمری، در حالی که ابو مسلم خراسانی 38 سال داشت، با حیله و نیرنگ به قتل رساند. پس کدام یک از خلیفه های عباسی بودن که ابو مسلم خراسانی به قتل رساندن؟ منصور خلیفه عباسی. به چه دلیل؟ به خاطر که از نفوس ابو مسلم در بین مردم در حراس بود. خب میریم سر عنوان بعدی که راجع به یک از شخصیت های دیگر میخوانیم، راجع به امیر فولاد و امیر کرور میخوانیم. امیر فولاد از امرا یا امیران غور در مرکز افغانستان بود. امیر کرور فرزند امیر فولاد که در نهضت عباسی ها سهم فعال داشت، پیروزی های زیادی به دست آورد. امیر کرور یک مرد دانشمند و شجاعی بود. قسمی که گفته شده او اولین شعر پشتو پس از ورود اسلام به افغانستان او سروده هست. یعنی اولین شعر پشتو بعد از اینکه اسلام وارد افغانستان میشه توسط کی سروده شده؟ توسط امیر کرور. خب شاگردای عزیز، درس ما تا همینجا بود. درس خلاصه میکنیم. به صورت خلاصه گفته میتونیم که افغانستان که در قدیم خراسان یاد میشد، افغانستان فعلی به نام خراسان یاد میشده. افغانستان یا خراسان قبل از ظهور اسلام اوضاع نابسامانه داشت. به خاطر چی؟ که حکومت قوی یا حکومت واحدی وجود نداشت. در گوشه و کنار افغانستان حکومت‌های محلی تشکیل شده بوده. در همین اوضاع و حالات بود که مسلمانان به طرف افغانستان پیشروی میکنن و شهرهای زیادی از افغانستان تحت تصرف خود میارن که خاندان عموی ها که از جمله خاندان قریش بودن، خلافت 90 سالهشان توسط ابو مسلم خراسانی به پایان میرسه. بعد از به قدرت رسیدن عباسی ها، ابو مسلم توسط منصور خلیفه عباسی چکار میشه؟ با حیله و نیرنگ به قتل میرسه. امیر کرور فرزند امیر فولاد یک مرد دانشمند و شاعر بود. طبقه که گفتیم اولین شعر پشتو بعد از ظهور اسلام توسط کی سروده شده بود؟ توسط امیر کرور. خب شاگردای عزیز، این بود درس امروز ما. خب حالا که درس تمام شد و برای از اینکه مطمئن بشیم آیا شما درس گوش کردیم و چیزی دریافت کردیم، به همین خاطر یک فعالیت صنفی داریم که باید چکار کنیم؟ پاسخ بدیم. من سوالات رو میخوانم، شما میشه پیش خو پاسخ صحیح سوالات بده. سوال اول، عموی ها مربوط به کدام خاندان میشدن؟ عموی ها مربوط به کدام خاندان میشدن؟ آفرین، عموی ها مربوط به خاندان قریش بودن. سوال دوم، ابو مسلم در زمان کدام خلیفه به شهادت رسید؟ ابو مسلم در زمان کدام خلیفه به شهادت رسید؟ بله دقیقاً، ابو مسلم خراسانی در زمان خلیفه منصور خلیفه عباسی چکار شد؟ به قتل رسید. و سوال آخر، امیر کرور فرزند کی بود؟ امیر کرور فرزند امیر فولاد بود. خب این بود فعالیت صنفی. بریم سراغ کار خانگی. شاگردای عزیز، 4 سوال کار خانگی شما هسته، حتما کار خانگی خود انجام بدین، داخل کتابچه های خود یادداشت کنین. من سوالات میخوانم، میشه شما کار خانگی بگیریم. سوال اول، در زمان ورود اسلام در شمال به جنوب کشور ما چه کسانی حکومت میکردن؟ در زمان ورود اسلام در شمال و جنوب کشور ما چه کسانی حکومت میکردن؟ سوال دوم، دین هایی که پیش از اسلام در مملکت ما رواج داشتن نام ببرید. دین هایی که پیش از اسلام در مملکت ما رواج داشتن نام ببرید. سوال سوم، چرا مردم از قیام های ضد خلافت اموی ها حمایت کردند؟ چرا مردم از قیام های ضد خلافت اموی ها حمایت کردند؟ و سوال چهارم، امیر فولاد و امیر کرور در کدام منطقه از افغانستان امارت داشتند؟ امیر فولاد و امیر کرور در کدام منطقه از افغانستان امارت داشتند؟ کار خانگی حتما قبل از اینکه ما درس جدید در آینده بخوانیم شما حتما کار خانگی رو پاسخ بدین. دقیقا شامل کار خانگی شما میتونید از داخل کتاب پاسخ صحیح رو پیدا کنیم، یعنی تنها مرجعی که شما استفاده میکنید کتاب شما هست. خب شنوندگان عزیز، درس ما ختم شد و موضوع درس بعدی که میخوانیم ذکر میکنیم در جلسه بعدی هفته بعدی اوضاع افغانستان در روزگار عباسی ها رو مطالعه میکنیم که شامل صفحات 9 الی 12 کتاب شما میشه. خب موفق باشیم، روز خوب و خوشی داشته باشیم، خداحافظ همگی شما.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. من شکوفه زمانی، استاد تاریخ شما. امروز یک جلسه دیگر از مضمون تاریخ صف 9 با هم دیگر پیش می‌بریم. موضوعی که در این جلسه قرار هست با هم بخوانیم، درس دوم، موضوع درس اصلاحات اداری، فعالیت های نظامی و سجایای احمدشاه بابا و سلطنت تیمورشاه مورد مطالعه خواهیم قرار داد. پس امیدوار هستم از این برنامه نهایت استفاده ببرید که شامل صفحات 13 الی 18 کتاب درسی شما میشه. قبل از اینکه شاگردان عزیز خواسته باشیم برین سراغ درس جدید، اهداف درس یادآوری میکنیم. خب در پایان این درس شما شاگردان عزیز با موضوعات زیر آشنا خواهید شد: طرز اداره و حکومتداری احمدشاه بابا، اهداف و سفرهای نظامی احمدشاه بابا و همچنین سجایای اخلاقی او، چگونگی سلطنت 20 ساله تیمورشاه. درباره این موضوعات در این جلسه خواهیم آموخت. مرور بر درس گذشته داره. خب شاگردان عزیز، اگر یاد شما باشه ما در برنامه گذشته یا در جلسه قبل درباره اوضاع اقتصادی کشور در قرن‌های 16 و 17 صحبت کردیم و گفتیم که کشور در اون زمان رونق اقتصادی داشت. زراعت، مالداری و صنایع دستی از بخش‌های مهم اقتصادی بودند و همچنین یادآور شدیم که احمدشاه بابا در سال 1101 هجری در هرات متولد شد و در سال 25 سالگی وفات کرد. در کل در سن چند سالگی وفات کرد؟ 25 سالگی. خب این بود مروری بر درس گذشته، ولی فعلا میریم سراغ درس جدید ما. در اولین سلاید درباره اصلاحات اداری و فعالیت های نظامی احمدشاه بابا با هم میخوانیم. خب گفته میتونیم که احمدشاه بابا اصلاحاتی در ساختار اداری، نظامی و مالی وارد نمود و همچنان وزرا را مقرر به جرگه بزرگان ایجاد میکرد. طرز حکومت یا به شکل سلطنت مطلقه بود که در جرگه 9 تن از افراد ماهر عضویت داشتند که مرجع عالی تصمیم گیری شناخته می شدن همین 9 تن. و تشکیلات اداری نظام ها را چکار می شد؟ قوای سگانه اجرایی، مقننه و قضایی در بر می گیریم. همچنان قوای قضایی دارای استقلال کاملی بود. عواید کشور از طریق جمع‌آوری مالیات، عوامل اموال غنیمت، غرامات جنگی و تحایف شاهان تکمیل می شد. و همچنان گفته می تونیم که یک از کارهای مهم احمدشاه بابا ساختن شهر جدید کندهار و همچنان بنای شهر خلم به شمار می رفت که حرفه‌های معماری، حکاکی و نقاشی نیزدی داره پیشرفته‌های زیادی نموده بود. خب درباره فعالیت‌های نظامی احمدشاه بابا می‌خوانیم. گفته می‌تونیم که در عرصه‌های نظامی احمدشاه بابا استعداد ویژه‌ای داشتن. احساسات جنگی و منفیت‌جویی افغان‌ها در فتوحات خود تشویق می‌کردند. به این وسیله موفق شدند تا وحدت سیاسی تأمین کنند و کشور به سرحدات طبیعی او برسانند. در قوای مسلح اینا دو قوه موجود بود، یکی قوای منظم و دیگر قوای غیر منظم که به نام قوای قومی هم شهرت داشت. قوای غیر منظم به نام قوای قومی هم شهرت داشت و همچنان در سلطنت احمدشاه بابا تعداد عساکر به طور اوسط به 1000 تن می رسید و قوتهای قومی در جریان خدمت از مالیات معاف می شدند. احمدشاه بابا در سمت‌های سگانه قوت‌های مسلح توظیف می‌کردند و مهمترین لشکرکشی‌ها به جانب هند بود که به نام جنگ پانیپت هم شهرت داشت که در او جنگ احمدشاه بابا به حیث قهرمان ظاهر شد و قنایب زیادی قوای افغان‌ها را از جنگ به دست آورد. گفته می‌تونیم که احمدشاه بابا دو بار به طرف غرب و شمال به منظور تعیین مرزها چهار قدم لشکرکشی کردند که در آن پیروزی‌های در همین لشکرکشی‌ها توانستم چیکار کنم پیروزی‌های زیادی کسب کنم و دریای آمور به سرحد طبیعی و که میان دو حکومت بود تعیین کنم. خب ولی فعلا درباره سجایای احمدشاه بابا می‌خونیم. خب قبل از اینکه خاصا بشن درباره سجایای احمدشاه بابا بخونیم، خود سجایا یعنی چی؟ سجایا به معنای ویژگی‌های اخلاقی و رفتارهای پسندیده یا صفات نیکو هسته. پس درباره ویژگی‌های اخلاقی و رفتارهای پسندیده احمدشاه بابا می‌خونیم. پس گفته میتونیم که احمدشاه بابا به حیث اساسگذار مؤثر این موفق به تأمین اتحاد میان قوای مختلف شد و روی این ملحوظ کردن از جایگاه خاصی برخوردار بودند و همچنان احمدشاه بابا تاج شاهید، یعنی در کل احمدشاه بابا چکار میکردن؟ پادشاهی بودن که تاج بر سر خود نمیگذاشتن. به خاطر چی؟ به خاطر که از تشریفات خوش اینا نمیامد. دستار میبستن، یعنی همون لونگی در سر خود میبستن و روی زمین مینشستن. تماس مستقیم با مردم داشتن و با تواضع با مردم سخن میگفتن. همچنان یک شخص دلیر شجاع و وطن دوستی بودن احمدشاه بابا. خب احمدشاه بابا در سیاست همیشه طرفدار ملایمت بودن و از رای مسالمت و دوستی پیش می آمدن. با وجودی که با وسعت خاک می اندیشیدن، یعنی با وسعت خاک با گسترش خاک فکر می کردن، اما از خونریزی جلوگیری می کردن و به پاس این گونه سجایای پسندیده به احمدشاه بابا لقب بابا داده شد. احمدشاه بابا بعد از 26 سال سلطنت با عمر 51 سالگی در اثر مرضی قاید حالشان شد وفات کردن و در سال 1151 هجری چشم از جهان پوشیدند و در شهر کندهار در محوطه خرقه مبارکه به خاک سپرده شدند. خب درباره سلطنت 20 ساله تیمورشاه میخوانیم. بعد از اینکه احمدشاه بابا وفات میکنند، فرزند اینا تیمورشاه هست که به حکومت میرسند. خب گفته میتونیم که تیمورشاه متولد چه سالی است؟ تیمورشاه متولد سال 1742 میلادی هست بودن، یعنی در سال احمدشاه تیمورشاه در کدام سال تولد شد؟ در سال 1742. در زمان فوت پدر خود تیمورشاه به عنوان والی هرات بود و یک شخص خدای خود تیمورشاه چی هست؟ یک شخص تحصیل کرده و شاعر زبان دری بود که مطابق با عرف حاکم همون زمان تیمورشاه نامزد پادشاهی ولیعهد شد، ولی حمایت شاولی خان از شاهزاده سلیمان خان سبب شد که شاهزاده سلیمان در شهر کندهار به پادشاهی برسه. خود تیمورشاه هم زمان با رسیدن به شهر کندهار وزیر شاولی خان به قتل رساند و که در نتیجه شاهزاده سلیمان از پادشاهی دست کشید و دوره تیمورشاه به کامرانی سپرده شد، یعنی در کل دوره تیمورشاه چکار شد؟ به کامرانی سپری شد. یعنی چی؟ به دوره سجا ببخشید، دوره تیمورشاه به کامرانی سپری شد یعنی چی؟ یعنی ای که در کل گفته میتونین که دوران حکومتی و نسبتاً آرام و موفق بود و کشور در آسایش و ثبات نسبتی قرار داشت. در کل در رفاه و آسایش و خوشبختی بود دوره حکومتی و قیام هایی که در بعض نقاط به وقوع پیوست، اما تیمورشاه موفق شد تا مخالفین خود سرکوب کنه و از مرزهایی که از پدر یا به او میراث مانده بود نگهداری کرد. تیمورشاه با شاه مراد بیگ چیکار میکنه؟ خود تیمورشاه با شاه مراد بیگ حکمران بخارا که قصد تجاوز در جنوب دریای آمود داشت، این ناگزیر به جنگ میشه، ولی بزرگان و متفضلین از رای مصالحه یا صلح این موضوع حل میسازن و دریای آمو که حد فاصل میان این دو کشور تعیین شده بود و همچنین ویژگی این مرحله نگهداری از سرحدات بود که تیمورشاه دولت که از پدر به ارث برده بود ایتوانست چگاه کنه حفظ کنه. خب در این سلاید گفته میتونین شاگرده عزیز که خود تیمورشاه تمایل به یک زندگی چی داشت؟ تمایل به یک زندگی صلح آمیزی با همسایگان خود داشت و اشتباهی که تیمورشاه انجام داد ای بود که تقسیم قلم رو میان فرزندان خود کرد. تیمورشاه بعد از 20 سال سلطنت در سال 1793 میلادی در کابل چشم از جهان پوشید و در مرکز کابل در کنار دریای کابل به خاک سپرده شد. در کجا به خاک سپرده شد؟ در مرکز کابل در کنار جنوبی دریای کابل به خاک سپرده شد. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروز ما. اگر خواسته باشیم درس به صورت خلاصه جنبندی کنیم، به صورت خلاصه گفته میتونیم که ما در این جلسه درباره اصلاحات اداری و نظامی احمدشاه بابا خواندیم که گفتیم احمدشاه بابا اصلاحات مهمی در اداره کشور ایجاد کردن و همچنان احمدشاه بابا حکومت خود را به صورت سلطنت مطلقه بنا نهاد و جرگه بزرگان برای تصمیم گیری های کلان تشکیل داد. در بخش نظامی احمدشاه بابا با لشکرکشی ها موفق شد به چی؟ به هند، غرب و شمال، ایتوانست کشور به سرحدات طبیعی خودی و برسانه. قوای مسلح شامل نیروهای منظم و غیر منظم که گفتیم به نام قومی هم شهرت داشتن. درباره سجای اخلاقی احمدشاه بابا خواندیم، گفتیم که او یک مرد فروتن، شجاع و مردم داری بود که از تشریفات دوری میکرد و ارتباط مستقیم با مردم داشت و همچنان سیاست او با در کل سیاست احمدشاه بابا با اساس ملایمت و جلوگیری از خونریزی بود. همین دلیل بود که لقب بابا برای احمدشاه داده شد. درباره سلطنت تیمورشاه خواندیم، گفتیم که تیمورشاه پس از احمدشاه بابا به قدرت رسید، او موفق شد مرزهای کشور حفظ کنه، اما تقسیم قلمرو میان فرزندانش اشتباهی بود که زمینه ساز مشکلات بعدی شد. تیمورشاه بعد از 20 سال سلطنت در کابل وفات کرد. خب شاگردان عزیز، این بود خلاصه درس امروز ما. من سراغ فعالیت صنفی. در قسمت فعالیت صنفی برای از اینکه درک بهتری از درس داشته باشیم، سه سوال آورده شده. من سوالات میخوانم، شما پاسخ بده. سوال اول، سجایای پسندیده احمدشاه بابا در کشور دارای چی بود؟ آفرین. احمدشاه بابا مرد فروتن، شجاع و وطن‌دوز بود که از تشریفات پرهیز میکرد و با مردم به سادگی و تواضع رفتار مینمود. سوال دوم، در قوای مسلح احمدشاه بابا چند نوع قوه وجود داشت؟ دقیقاً در قوای مسلح احمدشاه بابا دو نوع قوه وجود داشت، قوای منظم و قوای غیر منظم یا قوای قومی. پس چند نوع؟ دو نوع قوه وجود داشت، قوای منظم و قوای غیر منظم. سوال آخر که سوال سوم میشه، کدام اشتباه تیمورشاه زمین ساز سقوط امپراتوری شد؟ آفرین. تقسیم قلمرو میان فرزندانش موجب نفاق و ضعف در حکومت شد. پس پاسخ سوال چی میشه؟ تقسیم قلمروه میان فرزندان یا موجب نفاق و همچنین ضعف در حکومت شد. خب شاگردان عزیز، این بود فعالیت صنفی شما. ولی فعلا میریم سراغ کارخانگی. میشه قلم و کتابچه بگیریم و سوالات هم میخوان و شما یادداشت کنیم. سوال اول، قوت های مسلح احمدشاه بابا به کدام سمت ها سوق گردیدن؟ قوتهای مسلح احمدشاه بابا به کدام سمتها سوق دیدند؟ سوال دوم، احمدشاه بابا در عمر چند سالگی چشم از دنیا پوشیدند؟ احمدشاه بابا در عمر چند سالگی چشم از دنیا پوشید؟ سوال سوم، حمایت کدام وزیر موجب به قدرت رسیدن شاهزاده سلیمان در قندهار گردید؟ حمایت کدام وزیر موجب به قدرت رسیدن شاهزاده سلیمان در قندهار گردید؟ و سوال آخر، تا سوال چهارم میشه، ویژگی اساسی سلطنت تیمورشاه از چه قرار بود؟ ویژگی سیاسی سلطنت تیمورشاه از چه قرار بود؟ خب این بود کار خانگی شما شاگردای عزیز. درس بعدی، در جلسه بعدی به بررسی موضوعات سلطنت شاهزمان، سلطنت اول شاه محمود و سلطنت اول شاه شجاع خواهیم پرداخت. خب شاگردان عزیز، به پایان جلسه امروز ما رسیدیم. امیدوار هستم که این درس مورد پسند و استفاده شما قرار گرفته شده باشد. تا برنامه بعدی برایتان سلامتی، شادکامی و موفقیت در یادگیری آرزو دارم. خدا نگهدار شما.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. من شکوفه زمانی، استاد تاریخ شما، به یک جلسه و اولین جلسه از مضمون تاریخ سنف دهم شما را خوش آمد میگیم. خب در این جلسه قرار هست به بررسی سه درس ابتدایی تاریخ سنف دهم بپردازه که شامل تمدن آریانا، مدنیت ویدی و مدنیت اویسایی هسته که شامل صفات 3 الی 12 کتاب درسی شما میشه که هر یک از این موضوعات نشان دهنده بخشی از هویت تاریخی و تمدنی افغانستان هست. قبل از شروع بیایید اهداف هر سه درس مرور کنیم. خب شاگردان عزیز، اهداف درس یادآوری میکنیم. گفته میتونیم که در اخیر درس ما با این موضوع آشنا خواهید شد: شناخت تمدن آریانا و نقش آریایی‌ها در تاریخ افغانستان، درک ساختار اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مدنیت ویدی و همچنان درباره شناخت مدنیت اویسایی و تأثیر آموزه‌های زردشت بر زندگی مردم. خب به خاطر اینکه اولین جلسه ما و شما از صنف دهم هسته، ما کدام درس از درس گذشته نداریم که خواسته باشیم مرور کنیم و مستقیم میایم سر درس جدید. خب اولین موضوعی که میخوانیم درباره تمدن آریانا هسته. گفته میتونیم که تمدن آریانا از نخستین تمدن‌های بشری هسته که ای در حدود 2500 سال قبل از میلاد در افغانستان شکل گرفته که تمدن در مناطق مانند بلخ با عنوان مرکز اصلی خود آغاز شده. خود آریایی ها که اقوام هند اروپایی بودند، اینا از مناطق شمالی مانند آمول دریا و سید دریا اینا وارد افغانستان میشن. به همچنان گفته میتونین که زمان که اینا وارد افغانستان میشن، خود آریایی ها خودخور آریایی مینامن. به خاطر چی؟ به خاطر که به معنای نجیب و اصیل هسته. یعنی در کل خود آریایی ها خودخور نجیب و اصیل می دانن. یعنی به معنای سرزمین نجیب ها. یا ای که به نام آریانا می نامن به معنای چی هسته؟ سرزمین نجیب ها. خب گفته می تونین که بلخ با عنوان پایتخت و مرکز اصلی خود آریایی ها انتخاب کرده بودن. و که این منطقه، خود منطقه بلخ، با اون به دلیل زمین‌های حاصلخیز و موقعیت جغرافیایی مرکز زراعت و آبیاری دستی بود. همچنان گفته میتونید که مردم در زمینه‌های فلزکاری، مسکوکات، طب و نساجی اینا پیشرفت‌های زیادی کرده بودن. خب از لحاظ اجتماعی اگر خواسته باشیم بگیم، خود آریایی‌ها به صورت کوچه نشینی بودن، یعنی زندگی می‌کردن، زندگی کوچه نشینی داشتن، اما زمانی که جمعیت اینا در بلخ زیاد میشه و اینا شروع به مهاجرت میکنن و سمت شهرنشینی حرکت میکنن که نظام شاهی در میان آنها برقرار بود و اولین شاه اینا به نام کیومرث شناخته میشد یا به نام کیومرث یاد میشد و در سال 1939 میلادی یک ظرف گیلی در بلخ پیدا میشه که تصویر یکی از شاهان آریایی به نام کیومرث روی همین ظرف حک شده یا نقاشی شده. خود آریایی ها از بلخ به مناطق دیگر مانند ایران، هند و اروپا مهاجرت میکنن و تمدن های دیگر پای ریزی میکنن. خب شاکران عزیز، این بود از قسمت آریانا یا آریایی ها. خب میریم سراغ مبحث بعدی، مدنیت ویدی. گفته میتونین که مدنیت ویدی حدود 2000 سال قبل از میلاد آغاز شده. چند سال قبل از میلاد مدنیت ویدی آغاز شده؟ 2000 سال قبل از میلاد. که این مدنیت گفته میتونیم بر اساس سروده های مذهبی ویدی که به زمان سانسکریت نوشته شده شکل گرفته و همچنان گفته میتونیم که این مدنیت به نام ویدها که متون مذهبی آریایی ها بودن شناخته میشه که این سروده ها گفتیم به زبان چی نوشته شده؟ سانسکریت نوشته شده و از 4 کتب مقدس به نام های ریگ ویدا، اتهرو ویدا، ساما ویدا و ویجو ویدا تشکیل شده و همچنان گفته میتونیم که بلخ همچنان با عنوان پایتخت و مرکز اداری خود انتخاب کرده بودن و که این شهر با دیوارها و برج‌های بلند محافظت میشد و آثار اینا هنوز هم باقی مانده. خب زنان در این دوره که بوده، در دوره مدنیت ویدی گفته میتونیم زنان در این دوره نقش برجسته‌ای داشتن و به سرایش به سروده های مذهبی ویدی میپرداختن که جامعه به صورت قبیله‌ای و مبتنی بر ارزش‌های خانوادگی مدیریت می‌شد. همچنان مردم به زراعت و باغداری و دامداری روی آورده بودند و مبادلات اقتصادی آنها به اساس چی بود؟ داد و ستد کالاها انجام می‌شد. به اساس چی انجام می‌شد؟ به اساس داد و ستد کالاها انجام می‌شد. که حیوانات اهلی مانند گاو و گوسفند اینا به عنوان معیار ارزش در معاملات استفاده می‌کردند. و در قسمت فرهنگ هنر مردم از گل برای ساخت ظروف استفاده میکردن و که این ظروف در مراسم و جشنها کاربرد داشت. مردم از گل برای چی استفاده میکردن؟ برای ساخت ظروف استفاده میکردن که این ظروف در کجا کاربرد داشت؟ در مراسم و جشنها. خب میریم سراغ موضوع بعدی، مدنیت اوستایی. خوشاگردان عزیز، گفته میتونیم که مدنیت اوستایی حدود 1000 سال قبل از میلاد ای در بلخ شکل میگیره که این مدنیت بر اساس آموزه‌های زردوش که پیامبر آریایی ها هست و کتاب اوستا بنامشه. خود اوستا مجموعی از نصایب و قوانین دینی زردوش هست که به ترویج اصول اخلاقی و دینی میپردازه. همچنان گفته میتونیم که زردوش اصول پندارنی، گفتارنی و کندارنی که این هم چکار میشده آموزش میداده و مردم به عبادت خدای یکتا یعنی آهورامزدار دعوت میشدن. خود اوستا شامل 5 بخش هسته. اوستا شامل چند بخش هسته؟ 5 بخش: یسنا، ویسپورد، وندیداد، یشید و خورد اوستا. درباره فرهنگ و رسوم اجتماعی اینا بگیم، گفتن میتونین که جشن نوروز اینا اسب دوانی و موسیقی از رسم همی دوره بوده. همچنان گفتن میتونین که بقایای سنگی و معابد زردشتی مانند آتشکده بلخ نشان دهنده پیشرفت فرهنگی همین مدنیت اوستایی هسته که خود زردوش با گشتاسپ شاه بلخ همکاری میکنه و آموزه‌های خود گسترش میده. این مدنیت گفته میتونین که با تأسیس نظام‌های سیاسی بیداری مستحکم کمک میکنه. خب پس اوستا به چی مناسه؟ به معنی قانون. خب شاگردان عزیز، ای بود درس امروز ما. برای فعلا درس به صورت خلاصه جنبندی میکنیم. به صورت خلاصه گفته میتونیم که در گل در درس ما خواندیم که چگونه تمدن آریانا، مدنیت ویدی و مدنیت اوستایی پایه‌های تاریخی و فرهنگی افغانستان شکل دادن که گفتیم تمدن آریانا بر تأسیس بلخ با عنوان مرکز تمدن و پایه‌ریزی نظام شاهی آغاز شد که مدنیت ویدی با تمرکز بر زراعت و سرودهای مذهبی جامعه منظم‌تر ایجاد کرد. همچنان درباره مدنیت اویستایی خواندیم و گفتیم که مدنیت اویستایی ای حدود 1000 سال قبل از میلاد بود که در بخش شکل گرید، که این مدنیت بر اساس چی تشکیل شده بود؟ بر اساس آموزه‌های زردوش که پیامبر آریایی ها بودن این بنا شده بود. و همچنان درباره خود زردوش گفتیم که این اصول پندار نیگ، گفتار نیگ و کندار نیگ آموزش میداد. و گفتیم که خود اویستا شامل چند بخش هست؟ شامل 5 بخش هست. و همچنان درباره جشن، درباره فرهنگ اینا گفتن که جشن نوروز و اسب دوانی و موسیقی اینا از رسوم همین دوره هسته. و همچنان درباره نقش‌های سیاسی اینا گفتن که زردشت با گشتاس که شاه بلخ هسته اینا همکاری میکنن و آموزه‌های خودش کار میکنن گسترش میدن، که مدنیت اویستایی به تاسیس نظام‌های سیاسی و اداری مستحکم کمک میکنه. خب یه بود از خلاصه درس امروز ما در قسمت فعالیت صنفی درس شده. خب در قسمت فعالیت صنفی من سوالات میخوانم، شما میشه سوالات پاسخ بده. خب سوال اول، آریایی ها چه زمانی و از کدام مناطق به افغانستان آمدن؟ آریایی ها چه زمانی و از کدام مناطق به افغانستان آمدن؟ خب این سوال مربوط به شما میشه، پاسخ بده. آفرین. گفته میتونیم که آریایی ها حدود 2500 سال پیش از میلاد اینا از مناطق شمالی مانند آمو دریا و سیر دریا وارد افغانستان میشن. و سوال بعدی، مدنیت ویدی چرا به این نام شناخته میشود؟ مدنیت ویدی چرا به این نام شناخته میشود؟ بله دقیقا، مدنیت ویدی به دلیل سرودهای مذهبی و سرودهای مذهبی خود ویدی که پایه فرهنگی بود به این نام شناخته میشه. سوال سوم، زردشت چه آموزه‌های مهمی به مردم ارائه داد؟ زردشت چه آموزه‌های مهمی به مردم ارائه داد؟ آفرین، زردشت مردم به عبادت خدای یکتا که آهورامزدا بود ای دعوت میکرد و اصول پندارنی، گفتارنی و کندارنی که آموزش میداد. و سوال چهارم، کتاب اویستا چه بخش‌هایی دارد؟ کتاب اویستا چه بخش‌هایی دارد؟ میشه بخش‌هایی رو ذکر کنه. آفرین، کتاب اویستا شامل 5 بخش هسته: یسنا، ریسپورد، وینداد، یشید و خورد اویستا. شامل چند بخش بود؟ 5 بخش. تشکر از شما. خب قسمت بعدی کار خانگی هسته، من سوالات میخوانم، شما میشه یاد داشت کنیم. شما کتابچه و قلم بگیریم شاگردان عزیز، من سوالات میخوانم، شما یادداشت کنیم. قبل از اینکه باز ما بریم سراغ درس بعدی حتما سوالات شما پاسخ باید بدیم. سوال اول، چرا آریایی ها بلخ با عنوان مرکز تمدن خود انتخاب کردن؟ چرا آریایی ها بلخ با عنوان مرکز تمدن خود انتخاب کردن؟ سوال دوم، نقش زنان در مدنیت ویدی چه بود؟ نقش زنان در مدنیت ویدی چه بود؟ سوال سوم، اویستا در زمان حمله اسکندر چه اتفاقی برایش افتاد؟ اویستا در زمان حمله اسکندر چه اتفاقی برایش افتاد؟ و سوال چهارم، از رسوم اجتماعی مدنیت اویستایی 2 مثال بیاورید. از رسوم اجتماعی مدنیت اویستایی 2 مثال بیاورید. خب شاگردان عزیز، این کارخانگی شما بود، حتما قبل از اینکه وارد جلسه بعدی بشیم پاسخ کارخانگی رو با خود داشته باشیم. خب میریم سراغ درس بعدی. خب شاگردان عزیز، در درس آینده به تاریخ اساطیری افغانستان میپردازیم که شامل حکمرانی پیشدادیان، کیانیان و خانواده اسبه میشه. پس منتظر باشید تا در این درس ها با حکمرانان نظام های اجتماعی و نبرد های اساطیری افغانستان بیشتر آشنا بشید. سپاس از همراهی شما شنوندگان عزیز. شاگردان عزیز، تشکر از اینکه تا این مرحله همراه ما بودید. تا دیدار بعدی، خدایا رو نگهدار شما.